بسم الله الرحمن الرحیم. بحث تطبیق تکلیف با مصالح عباد و مفاسد عباد بود که مرحوم مصنف فرمودن باید تطبیق داشته باشه تکلیف. اگر مصلحت ملزم است، تکلیف هم باید تکلیف ملزم باشه، واجب باشه، و اگر مصلحت راجح است، تکلیف هم باید تکلیف راجح باشه، مستحب باشه، و اگر مفسده ملزم است، باید نهی ملزم باشه و نهی تحریمی باشه. و اگر که مفسده ایست که ملزمه نیست، اینجا باید نهی تنزیهی باشه. برای منزه شدن و پاکتر شدن باید ارائه کنن که این کار نکنی، که کراهت باشه. و اگر علی‌السویه است مصلحت و مفسده، خب باید اباحه بشه. پس احکام شرعی باید تطبیق داشته باشه با مصالح و مفاسد در متعلق تکلیف، باید با اونا تطبیق داشته باشه. چرا باید اینجور باشه؟ تطبیق باشه، مطابقت باشه بین تکالیف و مصالح و مفاسد. چراشو فرمودن؟ به دو دلیل. یکی فرمودن هازا من عدلهی و لطفه، یک دلیل رو گفتن اقتضای عدل، این مقتضای عدل، و دلیل دیگر هم فرمودن که مقتضای لطف. پس یک دلیل عدل، یک دلیل هم لطفه. حالا یک کم ممکنه اضافه کنیم بگیم یه دلیل هم حکمت، که حکمت هم دلیل سیوم باشه. سه دلیل برای تطبیق هست که باید مطابقت باشه. حالا لطف، این بحثش هم سابق گذشته، مسئله لطف که گفتیم اصل تکلیف لطفه. اگر خدا تکلیف نکنه عباد رو، عباد نمیتونن تشخیص بدن مصالح و مفاسدشون رو، با ارائه الهی است که میتونن تشخیص بدن، و نمیشه عباد رو محول به عقلشون کرد. و با عقل خودتون تشخیص بدید، شعای عقل محدوده، بینش عقل محدوده، همین امور دنیوی خودش رو هم نمیتونه مصالح و مفاسدش رو تشخیص بده، چه برسه به عالم برزخ و عالم قیامت و مسائل معنوی و کمیتش لنگه خلاصه در اینجاها. لذا گفتیم که لطف الهی، کمال مطلق الهی، رحیمیت الهی، رحمانیت الهی اقتضا میکنه که ارائه کنه عبادش رو، راه راست رو به اونها نشون بده و روشن کنه راه رو تا اینها بتونن برن. همینطوری که ما در اصل تکلیف به برهان لطف تمسک کردیم، در کیفیت تکلیف هم به همون برهان لطف تمسک میکنیم. میگیم مقتضای کمال مطلق بودن خدا، رحیمیت خدا، رحمانیت خدا این است که عباد رو راهنمایی کنه، تکلیف که میکنه مطابق مصالح و مفاسد تکلیف بکنه، جایی که مصلحت ملزمه داره واجب بکنه، تا اینکه اینها مصدر عددشون فوت نشه. جایی که مفسده ملزمه داره حرام بکنه تا اینکه اینها واقع در مفسده نشن و الا واقع میشن در مفسده. و سیر و سلوکی که انسان خلاصه نحو کمال باید داشته باشه، این سیر و سلوکش نحو کمال موقوف بر بیان، باید خدا بیان کنه، ارائه طریق کنه تا اینکه راه رو پیدا کنه، نه واقع در مفاسد بشه و نه مصالح از کفش بره. پس همون برهان لطف که برای اصل تکلیف می آوردیم، همون برهان برای کیفیت تکلیف هم قابل استدلاله که بگیم باید مطابقت باشه. حالا ما الان داریم به لطف تمسک میکنیم، برهان لطف تمسک میکنیم. بله بله عرض کردیم. اونا حیثش فرق میکنه. حالا ما الان میخوایم بگیم که کمال مطلق الهی، رحیمیت مطلق الهی، رحمانیت الهی اقتضایش اینه که انسانها رو به کمال برسونه و راه به کمال رسوندن هم اینه که تکلیف بکنه. در تکلیف هم که میخواد تکلیف بکنه، اون کیفیت تکلیف رو مراعات بکنه. این مقتضای کمال ذاتی. البته میتونیم یک طرز دیگه هم بیان کنیم که با حکمت تقریب بکنیم. ما الان داریم مقتضای ذات رو میگیم، یعنی میگیم این اطلاق کمالی که خدا داره، بی نهایت کمالی که داره، بی نهایت رحیمیت و رحمانیت که داره، اقتضای این بی نهایت اینه که این انسانهای گمگشته مثلا متحیر رو راهنمایی بکنه. حالا اگه راهنمایی نکنه، این خلاف عدل مسئله دیگری است. اگر مثلا این کارو نکنه، این خلاف حکمت، نقض غرض مسئله دیگری است. اونا عنایت دیگه‌ای داره، اسلوب دیگه‌ای داره. این اسلوب برهان لطف اینه که ما میگیم این رحیمیتش مطلقه، رحمانیتش مطلقه. مقتضای اطلاق این رحیمیت، رحمانیت اینه که دست عنایتش روی سر انسانها بیاد، اینا را از گمراهی و از گمگشتگی نجات بده. از این جهت ما داریم بحث میکنیم. توجه کردید؟ پس همین که اصل تکلیف رو ما به عنوان لطف اثبات میکردیم، به دلیل لطف اثبات میکردیم، کیفیت تکلیف رو هم با همون دلیل تمسک میکنیم. میگیم همطور که اصل تکلیف و انسان خودش نمیتونه بفهمه، نه با عقلش، نه با وجدانش، نه با تجمعش و مشورت با هم نمیتونه تشخیص بده، در کیفیاتش هم همینطوره که باید ملزم باشه یا ملزم نباشه، وجوب باشه یا حرمت باشه، اینا رو نمیتونه تشخیص بده. پس اینا رو هم باید از ناحیه خدای متعال به جهت مهر و لطف و رحمت بی‌نهایتی که داره بعد از اونجا برسه. این دلیل لطف. و اما دلیل حکمت که آقا می‌فرمایند، مسئله حکمت اینه، میگیم خدا انسان‌ها رو برای چی آفریده؟ انسان‌ها رو، انسان‌ها رو خدا آفریده است برای اینکه به کمال برسن. کمال رسیدن راه داره، این راهش رو خود انسان‌ها تشخیص نمیتونن بدن. اگر خدای متعال راهنمایی بکنه، اینا براشون تمکن پیدا میشه سیر به نحو کمال. اگر راهنمایی خدا نکنه، متمکن نیستن. خب حالا که خدا غرضش از خلقت انسانها این است که انسانها به کمال برسن، و میدانه که اینها خودشون با پای خودشون نمیتونن به کمال برسن، اگر در کیفیت تکلیف این تطبیق رو مراعات نکنه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که غرض خودش رو نقض کرده. غرضش بود که انسان ها به کمال برسن، حالا که خودش تکالیفش رو مطابق مسائل و مفاسد عرضه نمی کنه، انسان ها به کمال نمی رسن. پس غرض الهی نقض میشه. اون وقت حکیم میگیم نقض غرض نمی کنه. این یه اسلوب دیگری شد. رفتیم تو غرض، میگیم غرض خدا از خلقت چیه؟ کمال انسان هاست. و این غرض تحصیل نمیشه مگر به تطبیق تکالیف با مصالح، که بگه حرامه، بگه واجبه، حتی وعده آتش بده در بعضی جاها، وعده ثواب بده، ترغیب کنه، تهدید کنه، تشدید بکنه، شدت عمل به خرج بده برای رسیدن به این کمال. و اگر این کارو نکنه، با اینکه غرض اینه که اینا برسن به اون کار، خب این قبیحه، از مولا، از خدای حکیم قبیحه. اینم تقریب حکمت میشه. و اما تقریب عدل، که بگیم عدل اقتضا میکنه که خدای متعال تکالیفش رو مطابق با مصالح و مفاسد قرار بده. تقریب عدل دو تا تقریب در اینجا هست. حالا ببینید تو این دو تا تقریب کدوم این دو تقریب درسته؟ هر دوش درسته یا یکیش درسته؟ تقریب اول برای عدل، که بگیم خود این مصالح و مفاسد اینها دعوت به احکام میکنن، یعنی اقتضاء حکم دارن. اونجایی که مصلحت ملزم باشه، ملزمه باشه، تقاضاش حکم الزامی، مقتضی حکم الزامی. و در اونجایی که مصلحت ملزمه نباشه، تقاضاش حکم غیر الزامی است و دعوتش به حکم غیر الزامی است. پس اونجایی که مصلحت ملزم است، این حقش حکم الزامی است. و اونجایی که مصلحت ملزمه نیست، حقش حکم غیر الزامی است. خب عدل معناش چی بود؟ عدل معناش این بود که اعطاء کل ذی حق حقه، ما بدیم به هر صاحب حقی حقشو. مصلحت ملزمه حقش حکم وجوبیه، مفسده ملزمه حقش تحریمه، و همچنین سایر احکام. هر کدوم اینها یه نوع استحقاق حکم دارن. پس بنابراین عدل الهی اقتضا میکنه که مطابق با مصالح و مفاسد حکم رو ارائه بکنه. به این ترتیب توجه کردیم، این تقریب اول. و اما تقریب دوم در اینجا، تقریب دوم این است که بگیم انسان‌هایی که اینها درشون قوا و نیروهای مختلفی خلق شده و به وجود آمده و راه کمال رو هم نمی دانن و درگیر با این نیروهای داخلی هستند، از شهوت، غضب، تمایلات، این چیزا که در نفس انسان هست، خب اینا استحقاق ارائه دارن. استحقاق دارن که خدا دستگیری کنه از اینا، این استحقاق دارن. خب این با این وجود مزاحمات و این نیروهای متخالف و متخاصم که اینا با هم نمی سازن، باید یه راه روشنی در پیش پای بشر باشه که اون راهو بگیره بره به طرف کمال، و این استحقاق رو انسان داره. خب چون این استحقاق رو انسان داره، باید تکالیفی که رو دوشش میاد متناسب با مصالح و مفاسد باشه، تا اینکه با وجود این تکالیف بدونه کجا باید مقاومت کنه و حتما انجام بده، کجا باید مقاومت کنه و حتما ترک بکنه، و همچنین در سایر احکام. که انسانها استحقاق دارن برای رسیدن به کمال، استحقاق دارن، و با این وضعی که دارن، با این درگیری که با نیروهای مختلف و متزاحم دارن، استحقاق دارن که تکلیفشون مطابق باشه با افعال و با اون چی که از نیروهای مختلف در وجود اونها به ودیعه گذاشته شده. پس عدل الهی اقتضا میکنه که این حق رو به حقدار برسونه، یعنی تکلیفش رو مطابق مصالح قرار بده، تا اینکه این تمکن برای اینها پیدا بشه، به وجود بیاد. توجه کردی؟ و اگر بخواد یه چیزی که لازم نیست بر اینها لازم بکنه، خب این اضافه است، چون اضافه است ظلمه. اینها استحقاق این تکلیف رو نداشتن. اگر چیزی که لازمه بر اینها لازم نکنه، کسر کرده از اینها. این کسر کردن یعنی حقشون ادا نشده. حق اینها این بود که خوب ارائه بشن و تکلیفشون متناسب باشه با احتیاجاتشون، با افعالی که دارن. این دو تقریب درباره عدالت. پس بنابراین با سه دلیل در اینجا، یکی لطف الهی، یکی حکمت الهی، یکی هم عدالت الهی، اقتضا میکنه که تکالیف متناسب با مصالح و مفاسد باشه. هر جوری که مصالح و مفاسد هست، تکالیف هم همونطور باشه. این این مطلب. و اما مطلب دیگری که مرحوم مصنف، اینا شبیه هستن اما ملاکشون فرق میکنه. عرض کردیم لطف اقتضاء ذاتی حقه، اقتضاء اطلاق ذاتی وجود حق لطفه، ولی در مثلا حکمت میگیم منافات با غرض نباید داشته باشی. اگر بخواد تطبیق نباشه منافات هست. با حکمت وقت نمیسازه آدم حکیم که یه غرضی داره، کاری نمیکنه که منافی با غرضش باشه، نتیجهش یکی میشه، ولی طریق و اسلوبش با هم دیگه فرق میکنه. در عدالت هم میریم روی حقوق افراد، انسانها، یا حقوق مصالح و مفاسد، برای اونا حقی در نظر میگیریم، میگیم اینا حقی دارن، بعد اعطا حق بشه بهشون، چه مصالح، چه مفاسد، چه انسانها، روی اینا میریم، میگیم پس عادل باید برسونه. اسلوب و شکل اینا و هم دیگه متفاوت، ولی در نتیجه البته یکی هستن. بنابراین از این بحث، اون وقت بعد ایشون مرحوم مصنف در ذیل عبارت این مطلب رو دارن، فرمودن ول خلاصه ان صحیح فل اعتقاد ان نقول انه تعالی لا مصلحه له ولا منفعت فی تکلیفنا بالواجبات و نهینا عن فعل ما حرمه بل المصلحه و المنفعه ترجع لنا یا ترجع الینا. نسخه ما همین لناست. من نسخه دیگه نمیدونم اگه بیش آقایون هست. ترجع لنا معمولا ماده رجوع با الا متعدی میشه، اینجا با لام متعدی کردن، ندیدم من جایی که با لام متعدی بشه. احتمال داره که ترجع الینا باشه. فی جمیع التکالیف ولا معنا لنفی المصالح والمفاسد فی الافعال المأمور بها والمنهی عنها فانه تعالی لا یأمر عبثا ولا ینهى جزافا وهو الغنی عن العباده عن عباده. میفهمن خلاصه مطلب اینه که خدا در این تکالیفی که به ما میکنه، چه امرش باشه چه نهیش باشه، خودش سودی نمیبره و نفعی به حال خدای متعال نداره. او غنی مطلق و او از این تکلیف بهره ای نداره. نفع و بهره مال خود مکلفین، اگر عمل کنن بهره مند میشن و اگر عمل نکنن به ضرر اونا تمام میشه. اما نسبت به خدای متعال نه عمل ما نفعی داره در حق خدای متعال، نه مخالفت ما ضرری به خدای متعال داره. اونجا غناء مطلقه و چیزی کسب نمیشه از خدای متعال و چیز زیاد نمیشه اونجا. توجه کردی؟ منافات نداره باید. حالا ما میرسیم شاید در بحث بعدی شاید اشاره بکنیم به مطالبی که اونم در اونجا روشن بشه انشاءالله. حالا نه، در خدا لذت و اینها نمیشه تصویر کرد. لذت معناش اینی که قبلا مسبوق به فقدان اون حالت باشه. وقتا بگیم که این عمی که حاصل میشه یه چیزی اضافه میشه و در اونجا فقدان تصور نداره، همش فعلیته. اینا رو باید برگردونیم به اثراتش، اثرات لذت. مثلا مثل اثر حب، اثر بغض و اثر بد، اینا رو برگردونیم. به هر صورت پس ملاحظه میکنید ایشون میخوان بفرمان که در این تکالیف و تشریعات خدای متعال سودی نمیبره و ضرری هم به اون نمیرسه. پس این تکالیف باید سود و ضرر اگه داشته باشه، به حال بندگان باید سود و ضرر داشته باشه. اگر عمل کنن سود میبرن، اگر مخالفت کنن متضرر میشن. توجه کردیم؟ و تکالیف الهی هم بدون سود و ضرر نیست، یعنی روی مصالح و مفاسده. عمل کنی مصالح داره، عمل نکنی مفاسد داره. توجه کردی؟ این نکته که ایشون اینجا بیان کردن اینه. خلاصه این است که صحیح در اعتقاد اینه که ما اینجور بگیم خدای متعال لا مصلحت له ولا منفعت فی تکلیفنا بالواجبات، برای خدا مصلحتی منفعتی در این که ما رو تکلیف میکنه به واجبات و این که ما رو نهی میکنه از محرمات، برای خدا مصلحت و منفعتی نداره. بل المصلحه و المنفعت ترجع الینا، این مصلحت و منفعت به ما باز میگرده. ما عمل کنیم کامل میشیم و عمل نکنیم ساقط میشیم و هلاک میشیم. فی جمیع التکالیف ولا معنا لنفی المفاسد مصالح والمفاسد فی الافعال المأمور بها والمنهی عنها. میفرماید که معنای از برای نفی مصالح و مفاسد در افعال نیست، چون که اشاعره نفی کرده بودند. نه افعال یا مصلحت داره یا مفسده داره. نمیتونیم بگیم متعلقات تکالیف مصالح و مفاسد ندارن، این امر همینطوری جزافی از خدای متعال صادر میشه. نه، اوامر الهی به اعتبار مصالح و مفاسده. اگه مصالح باشه امر میکنه، مفاسد باشه نهی میکنه. این دنبال اینه. اینجوری نیست که بدون مصالح و مفاسد امر صادر بشه. ولا معنا لنفی المصالح والمفاسد فی الافعال المأمور بها والمنهی عنها. اینجوری که اشعار اومدن نفی کردن، این معنا نداره. فانه تعالی لا یامر عبسا، اگه فایده ای در امر نیست، فایده ای در نهی نیست، معناش اینه که عبسه این امر کردن. خدا که خودش بهره ای نمیبره، ما هم که بهره ای نمیبریم، پس بکن و نکن خدا چی میشه؟ چه فایده داره؟ اگر مصالح و مفاسدی در بین نباشه، در متعلق اوامر، در متعلق نواهی، پس این امر جز عبث معنای دیگه ای داره، یه چیز بیهوده ایست. مثل آب توی هاون کوبیدنه که آدم آب بکوبه، اون چه خاصیتی داره؟ هیچ خاصیتی نداره. این هم مثل اون میمونه. برای نه نفعی عاید خودش میشه و نفعی عاید عباد میشه. هیچ، از اینجور نیست مسلم. خودش که نفعی نمیبره، پس نفع به حال عباد داره، باید مصلحت داشته باشه، باید مفسده باشه، و این تکالیف و این نواهی باید تابع اون مصالح و مفاسد باشه. فانه تعالی لا یامر عبسا ولا ینها جزافا، بی حساب نهی نمیکنه خدای متعال. و هو الغنی عن عباده، و او غنی است از عبادش. خب حالا در اینجا این بیانی که ایشون فرمودن دیگه، این تقریبا از این جهت روشنه که این مصالح و مفاسدی که در متعلقات بد باشه، خب اگه نباشه که هم دیگه فرمودن عبث میشه، و امرش هم امر، این امر عبث میشه و جزاف میشه، پس باید که مصالح و مفاسد در کار باشه. اما انتفاع نبردن خدای متعال، که میگیم خدای متعال از تکالیف عباد انتفاعی نمیبره، این یه مسئله است که البته این مسئله اختصاص هم نداره به تشریعیات. الان بحث در تشریعیات، تکلیف یه امر تشریعی، بلکه در تکوین هم همینجوره. همینطوری که الانشون ادعا میکنن که خدا انتفاعی از تکلیف نداره، انتفاعی هم از تکوین نداره خدای متعال. هرچی که در عالم خدا خلق میکنه، اینها چیزی عاید خدا نمیشه از این خلقها. خلق بکنه چیزی عاید خدا نمیشه، انتفاعی خدا نمیبره از این مخلوقات. و هو الغنی الحمید، او غنی مطلقه. اونجا کسری، وقتی که فاعلها شروع میکنن به یک کاری، میخوان کار رو انجام بدن، میخوان جبران نقص کنن، یه نقصی دارن، به وسیله این کار میان برای جبران کردن او، برای یا برای ازدیاد کماله، یا برای جبران نقصه، یا برای ازدیاد کماله. اما کسی که خودش کمال مطلقه، هیچ نقصی نداره و هیچ کمبودی نداره، نه تکوینش برای رفع نقصه و نه تشریعش برای رفع نقصه. توجه کردی؟ پس لذاست که این مطلب در ذهن اشعری ها بوده، اینا آمدن گفتن اصلا به طور کلی افعال الهی اقراض توش نیست، غرض نداره. به طور کلی منکر شدن، گفتن خدا در این افعالی که انجام میده، اینها غرض نمیتونه درش مترتب باشه که بگیم خدا تکوین کرده به غرض کمال. تکوین به غرض کمال این درست در نمیاد، این با کمال مطلق بودن خدا سازش نداره. لذا آمدن گفتن اجازه بدید، اجازه بدید، فرمود گفتن به این که افعاله تعالی یستحیل و تعلیلها بل فان کل فاعل لغرض و قصد فانه ناقص بذاته مستکمل بذلک الغرض والله تعالی یستحیل علیه النقصان. مدن گفتن ما نمیتونیم افعال الهی رو معلل کنیم به غرض، پس نفی غرض میکنیم، میگیم خدا غرضی از افعالش نداره اصلا. اینطور اومدن گفتن. در مقابل معتزله و متکلمین امامیه اینا اومدن گفتن که این چه حرفیه شما میگید خدا بی غرض بخواد کار رو انجام بده؟ این بی غرض کار انجام دادن کار حکیمانه نی، باید حکمتی باشه درش تا اینکه کار رو انجام بده. فعل بدون غرض که صادر نمیشه، باید یه غرضی باشه. حالا شما میگید غرض استکمال نداره، خیلی خوب ما قبول میکنیم از شما، میگیم غرض استکمال نداره، اما بی غرض نیست. غرض چیه؟ گفتن غرض افاضه وجود به دیگرانه و نفع بردن دیگرانه. همون مضمون اون شعر معروف که من خلق نکردم تا اینکه سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. منشأ خلقت من این نیست که من سودی ببرم، بلکه منشأ خلقت اینه که بندگان بهشون جود بشه، اونا نفع ببرن. نفع بردن اونها این نقیصه ای نیست برای مبدأ متعال که ما بگیم مبدأ متعال مثلا نقصی داشته خواسته تکمیل بشه، مثلا با خلق کردن موجودات. توجه کردیم؟ روی این حساب اینا آمدن گفتن به این که پس بی غرض نمیشه فعل خدا باشه. حالا چه فعل تکوین باشه، چه فعل تشریع باشه، بالاخره باید غرض باشه. غرض چیه؟ انتفاع دیگران، دیگران سود ببرن. توجه کردیم؟ این مطلبی رو که معتزله گفتن و متکلمین از امامیه اکثرا گفتن، هم در متن تجرید الاعتقاد هست و هم در شرح تجرید الاعتقاد از مرحوم علامه بزرگوار رضوان الله علیه هست، این در فلسفه محل اشکال قرار گرفته. گفتن که اینکه شما میگید غرض الهی انتفاع دیگرانه، این انتفاع دیگران باز غیر خدا میشه. انتفاع دیگران باز یه امریست غیر خدا، پس خدا در فعلش باز یه غرضی که غیر خودشه داره و نمیشه ما در خدا بگیم که غیر اثر در خدا میذاره. اینم خودش یه غیریه که ما بگیم انتفاع بردن دیگران منشأ شده از برای اینکه خدای متعال فاعلیت داشته باشه. بوده پس چی بگیم؟ آمدن گفتن از این طرف هم فعل خدا که بی غرض نمیشه باشه، چون حکیم بی غرض کار انجام نمیده. گفتن پس اینو میگیم، میگیم غرض خودشه. خدا به خاطر این که خودش خودشه فیض میکنه، یعنی به خاطر این که کمال مطلقه، این مقتضای کمال مطلق بودن و مقتضای این بی‌نهایت وجود بودن اینه که افاضه ازش صادر بشه، فیض بکنه. توجه این غرض خودشه. اینجا علت فاعلی که خودشه با علت قائی که خودشه متحده، مغایره با هم نیست. هم خودش علت فاعلیه و هم خودش علت قائیه خدای متعال، به خاطر اینکه خودش خودشه این افاضه میکنه، افاضه وجود میکنه. اون وقت بنابراین روی این حساب مثلا ما میبینیم که گاهی در آیات شریفه قرآن مثلا میبینیم که خدا برای خلقت یه غایتی رو ذکر میکنه، برای خلقت، برای خلقت آسمان و زمین غایتی رو که ذکر میکنه میفرماید ما اینو آفریدیم برای اینکه انسان‌ها به وجود بیان و انسان‌ها هم برای اینکه امتحان بشن، یا انسان‌ها رو آفریدیم برای اینکه عبادت بکنن، جن و انس رو آفریدیم برای اینکه عبادت بکنن مثلا، یا انسان‌ها رو آفریدیم برای اینکه به ما نزدیک بشن، به ما رجوع بکنن، به ما منتهی بشن، امثال این عبارت. این تعلیل‌ها، این غایت‌ها، اینا چی میشه؟ گفتن اینا غایت تبعیه، غایت اصلی خودشه، اینا غایت فرعیه. باید فیض بکنه، البته باید حکیمانه فیض بکنه. فیض حکیمانه این است که این خلقت آسمانه ها جوری خلق بشه انسان ها بتونن وجود پیدا کنن، بعد انسان ها وجود پیدا کردن راه کمال براشون باز باشه، اینا به کمال برسن. اینا غایت فرعیه که در اینجا بیان شده، و الا غایت اصلی و ذاتی خود خدای متعاله. توجه کردیم اینجور آمدن در اینجور بیان کردن. بنابراین ما اینجور میخوایم عرض کنیم، میخوایم عرض بکنیم که هدف و غایت آفرینش رو جوری باید فرض کرد که هیچ گونه نقصی در مبدأ متعال تصویر نشه. توجه کردی؟ و اگر کسی بخواد غایت آفرینش رو جوری فرض بکنه که موجب نقص بشه، این با کمال مطلق الهی سازش نداره. توجه کردی؟ این بعضی هم آمدن این رو وجه جمعی از برای این اقوال قرار دادن در اینجا. به چه کیفیت؟ گفتن به این که کسانی که آمدن حس کردن غایت رو در تکوین و تشریع در ذات الهی، گفتن خدا به خاطر خودش، چون خودش کمال مطلقه همیشه آفرینش رو انجام میده، تکوین رو انجام میده، تشریع رو انجام میده، گفتن اینجا منظور این آقایون غایت اصلی و ذاتی است. و اونهایی که اومدن نفی غایت کردن، گفتن خدا غایت نداره، منظورشون اینه که غایتی زائد بر ذات نداره، مثل اشاعره. و الا اونها هم قائلن به این که خود ذات خدا غایت برای خودش، برای فعل خودش. و اونهایی که اومدن گفتن غایت فعل الهی افاضه و انتفاع وجود در دیگرانه، غایت فرعی رو خواستن بگن، گفتن غایت فرعی اینه، ولی غایت اصلی همون ذات باری تعالی هست. اینا رو خواستن به این شکل اینا رو جمع کنن، ولی حق مطلب اینه که این جمع مشکله. یعنی واقعا اشاعره عباراتشون اینجوریست که میخوان نفیه غرض کنن، بگن به طور کلی غرضی نیست. و تصویر این که خود ذات باری تعالی غرض باشه و علت غایی باشه از عبارات اونها شاهدی نداره که ما اینطور جمع بکنیم. حالا این مناقشه لفظی است که بخوایم ما مناقشه کنیم. به هر صورت پس چه تکوین چه تشریع، اینها نفعی به حال خدای متعال نداره. والله هو الغنی الحمید، خدا غنی مطلقه، و چون غنی مطلقه نه بهره از تکوین براش هست نه بهره از تشریع. و اما بحث بعدی ما بحث نبوت ان شاء الله.